مجله تلویزیونی هفت اورنگ و دکلمه اشعار مولانا برای برنامه های ادبی تلویزیون، همچنان ایجاد برنامه های هزار و یک شب، مشعلداران هنر، شب شعر، شهر شعر، هفت اورنگ و دفعه رادیویی زنده یاد دکتر احمد جاوید برای رادیو افغانستان. 1357 سفر به بلغاریا به منظور انتخاب سریال های تلویزیونی برای نمایش در تلویزیون افغانستان. 1358 اشتراک در فستیوال بین المللی فیلم در مسکو و در همین سال سنگری در فستیوال فیلم کالوری در جمهوری چکسلواکی آن زمان و همچنان در همین سال اشتراک در فستیوال فیلم لایپزیگ در جمهوری آلمان شرقی آن وقت. 1361 مهاجرت و ترک وطن. 1362 ثبت و پخش کست های داستان ها و اشعار مقاومت در هندوستان. 1367 تا 1370 مدیریت مسئول ماهنامه خراسان و تصدی نشرات افغان سنتر در شهر فریمونت کالیفرنیا. 1372 تا 1376 پیشبرد برنامه رادیویی نقشای جاویدان در فریمونت کالیفرنیا. 1372 سهم فعال در انتشار روزنامه انیسی بیرون مرزی که همکاری محمد حسن نیر بیاد این جانب و روف راسی همزمان در امریکا، کانادا، هلند و استرالیا به نشر می رسید. 1376 تا 1379 گشایش و برودکاست نخستین برنامه رادیویی 24 ساعته افغان ها در لس آنجلس و سان فرانسیسکو امریکا زیر عنوان رادیوی 24 ساعته صدای افغانستان. 2001 اشتراک در نخستین اجلاس زنان افغان پس از سقوط طالبان در بروکتل پایتخت بلژیم. 2002 تا 2007 گرداننده برنامه های فرنگی رادیو آزادی در پراگ مرکز جمهوری چک.
سال شمار زندگی و حضور فریده انوری را از دکتر اسدالله شعور شنیدید. بله، و از سال 2007 تا کنون فریده انوری در ایالت‌های مختلف امریکا زندگی می‌کند و نشنیدم که با رادیو و یا تلویزیون همکاری داشته باشد. بسیاری ها شاید بیندشند که فریده انوری تنها صداست، اما پژوهنده پرکار دکتر صبورالله سیاسنگ این موضوع درباره فریده انوری را با دید ژرف بررسی کرده است.
از میان زنانی که در 50 سال اخیر در گستره‌های گوناگون هنر و فرهنگ افغانستان خیلی خوش درخشیدند، بدون شک نام فریده انوری در چند لیست و فهرست خواهد آمد. فریده انوری که نامور بودنش بیشتر با دکلمه شعر گره می‌خوره، از پیشگاما و سرامدان یه هنر است. آوازش موسیقیایی داره. موسیقی خاصی که در آواز فریده انوری هست بدون شک یک عطیه خداوندی است. ولی چگونگی پرورش دادن آواز و هنجاردهی بدون شک تلاش میخواسته و فریده انوری در این راستا کار دارای ثبوت کرده. نکته دوم رسایی و خوشایند بودن و دلنشین بودن آواز است که این نکته حتی در خواندن گزارش ها و اخبار رادیو هم ستودنی است. نکته سوم چگونگی برخورد و اداره برنامه ها در هنگام گفت و شنود ها است. من فکر میکنم که فریده انوری آدم خیلی سازمان یافته است. اگر یک کس در جریان گفت و شنود از موضوع بیرون میشه یا زیاده گویی میکنه یا مثلا سکوت های ناخواسته و نسبتا طولانی ولی چشمگیر در برنامه به میان میاد، فریده انوری تا جایی که به یاد من هست با تصمیم های به موقع برنامه را پس دوباره به روال عادی میندازه. نکته چهارم قابل یادداشت در مورد حافظه و آگاهی فریده انوری از پیشینه ادب و فرهنگ افغانستان است. این آگاهی خوب از روندهای جاری فرهنگ و ادب کشور برای فریده انوری توانی زیر میده که با قاطعیت و با تحکم بیشتر در مورد ادبیات گپ بزنه و مخصوصا هنگام مصاحبه ها مایه های از خود بگذاره، پرسش های خیلی جاندار مطرح بکنه و در جر و بحث ها به شیوه پویا سهمگیری بکنه.
سنجش ها و برداشت های دکتر صبرالله سیاسنگ از مجموعه کارهای فرهنگی فریده انوری شنیدین. سال شمار زندگی و حضور فرهنگی فریده انوری و روایت دکتر اسدالله شعور شنیدین که فریده انوری و دکتر اکرم عثمان با برنامه زمزمه های شب هنگام و زمزمه غزل های کلاسیک و اشعار نو درست 40 سال قبل از امروز مطرح شدند. دو سالها برنامه های ادبی رادیو را به مدرسه تبدیل کرده بود که بهترین ها را به کلاس آموزش دعوت می کرد. پرتو نادری از تاثیرگذاری او سالها و او برنامه ها بروی کارهای ادبی حرفایی داره.
فریده عثمان انوری که بدون تردید در عرصه گویندگی و تهیه برنامه های ادبی یکی از چهره های شاخص و در زمینه دکلمه شعر می شود گفت که یکی از پدیده ها و یکی از پدیده های تکرار ناپذیر، هرچند کلمه تکرار ناپذیر بسیار یک مسئله مطلق گرایی است، ولی تا هنوز من کسی را ندیدم که به پیمانه فریده عثمان انوری شعرها را زیبا بخوانند و فکر میکنم که در گسترش فرهنگ شعرخوانی یا دکلمه شعر اینها یک حق بزرگی بر جامعه فرهنگی افغانستان دارند. من از دوره های جوانی عادت به شنیدن برنامه های ادبی رادیو افغانستان داشتم و الحق که در آن روزگار برنامه های ادبی رادیو افغانستان برنامه های بسیار 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 قابل توجه و آموزنده و زیبا بود که هم آگاهی دهنده بود و هم حسی زیبای پسندی انسان را ارضا می ساخت. من باری در یکی از مصاحبه های خود در مورد از این که چگونه به شعر رجوع کردم و چی عوامل درونی و بیرونی سبب شد، من در جمله انگیزه ها و عوامل بیرونی یکم به شنیدن دوامدار و شنیدن بلاوقفه برنامه زمزمه های شب هنگام اشاره کردم. در اونجا دو صدا، صدای دکتر اکرم عثمان و صدای فریده عثمان انوری برای ما مثل روزانه های بودند که این روزانه ها رو به سوی زیبایی و رو به سوی لذت ادبی گشوده می شدند.
بار میریم و سراغ همکاران فرید انوری را میگیریم. از 40 سال قبل در میان برجسته‌تر از همه نام دکتر اکرم عثمان است. فرید انوری در چند جمله کوتاه به روایت دکتر اکرم عثمان:
تا جایی که به خاطر دارم در او زمان فراغت ذهنی و امنیت فراهم بود و در سایه فراغت ذهنی البته در او زمان نظم و ترتیب فراوان حاکم بود بر رادیو افغانستان و وفاق و همدلی بود بین همکارها و زیر یک برنامه بسیار منظم و دقیق هنر و ادبیات ما با شگفتن آغاز کرد و مدت زمان خود فریده جان انوری نطاقی رادیو افغانستان هدایت هنر و ادبیات افغانستان و شعبه هنر و ادبیات مسئولیتش را داشت و در پرتو فعالیت‌های بانوی فرهیخته بهترین درامه‌ها، بهترین برنامه‌ها پخش می‌شد. این نشانه سلامت ذوق و احاطه کاملش بر ژانرهای هنری بود. البته گفتنی هست که من همکار فریده جان بودم و با هم در ایران همسفر بودیم و در ایران هم اونا شایستگی خود و تسلط کامل خود بر هنر گویندگی و نطاقی که گوینده هیئت ما بود نشان داد و باعث فخر و مباهات بود.
عبدالوهاب مددی نیز همزمان با فرید انوری سالهای به حیث مدیر اداره موسیقی در رادیو افغانستان وقت کار میکرد و برنامه های را به پیش میبرد. به حرفای آقای مددی هم گوش بدین.
در مورد محترم فرید جان انوری باید عرض بکنم که از ابتدایی ترین کارهای نطاقی در رادیو شروع کردن که من شاهدش هستم و به عمومو عالی ترین نقطه که یک نطاق میتونه در رادیو و تلویزیون برسه رسیدن و خود رساندن و در بخش دکلماتوری هم همینطور. من فریده جان از این خاطر بسیار از نزدیک میشناسم در کار رادیویشان که من باری و روزی و روزگاری هر شب یک برنامه موسیقی اروپایی داشتم در رادیو، یک ساعت او پخش میشد از ساعت 10 تا 11 شب. برنامه هایی بود که من از طریق از اونا انواع گونگون موسیقی اروپایی را برای مردم معرفی میکردم، از موسیقی های لایت و پاپ و جاز گرفته تا موسیقی های کلاسیک و اوپرایی و اوپریتی و خلاص سمفونی ها و کنچرتو ها و از این حرف ها، و اینا را به 7 کتگوری هم تقسیم کرده بودم که هر شب یک نوعش پخش میکردیم. من ورزیده ترین نطاقی که داشتم در برنامه ها که میتونستم و اصطلاحات اروپایی را که نمبری از او کلمات ما ترجمه نمیتونستیم پیدا بکنیم، جایگزینی نمیداشتیم، فریده جان با موفقیت همی که یک بار برشان گفته میشد او کلمه یا او اصطلاح اروپایی او میفهمیدن و درک میکردن و بعد ادا میکردن. خیلی خیلی موفق بودن در کار خود.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
تشکر میکنم از شما عزیزان که به برنامه حاضر گوش دادین. حسن ختام برنامه امروز شعر بلندی از عزیز نوذر الیاس است که به 60 سالگی فریده انوری اهدا شده. با هم میشنویم و روز و روزگاران پربار برای فریده انوری آرزو میکنیم.
میگذاری گام بر درگاه، شب فراز شانهای توست، شول سیمرغ اساطیری همراه تو هم صدای توست. زندگی جاری بی پایان، زن صدای خفته در تاریخ، رنج خیلی هم تبارانت، قصه ناگفته در تاریخ. میگذاری گام این سوتر، با سپیده هم نگه هم راز، دختر خاموش مشرق را نرم نرمک میدهی آواز. با صدا آینه میبندی مرز رنگ و روشنایی را، سوی شهر خیش میخوانی یاد روزان رهایی را. نامده از تنگنا بیرون، مهر پایا مهر شورانگیز، صبح کاذب میرسد ناگاه با ظلام وحشت چنگیز. راه غربت های بی برگشت باز میگردد بر روی ما، بینوا بی نور میخشکد باغ سبز گفتگوی ما. گرچه اکنون از شکست ما کوه و دشت و در آگاهند، باز هم آواز ده آواز، دختران شعر در راهند. باز هم آواز ده خورشید را از برترین بارو، ای تو شرق یاد را بانوترین بانو.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام شنونده های محترم، روز جمعه نهم سرطان سال روان، 33 سال از وفات صوفی وارسته شاعر مردمی غلام نبی عشقری گذشت که در همین تاریخ سال 1271 در کوچه بارانه شهر کابل به دنیا آمده بود. عشقری در خانواده متمول و صاحب تجارت تولد و اما هنوز از تمول و دارایی پدر لذتی نبرده بود که پدرش در تجارت شکست دید و با این تحول حال و احوال خانواده اشقری دگرگون شد و به خصوص بعد از وفات پیام پدر، برادر و مادر وضع حیات وی به گونه‌ای تغییر کرد که در عدم تحمل این هم استیزگری هیولای مرگ ناگزیر به خاطر غم بدل کردن در حلقه وارستگان پیوست تا اینکه خود صوفی با نام و نشانی شد و صفوف عیاران و خانقا را جایگاه خود قرار داد و آزاد منشی را پیشه کرد و بالاخره راه تصوف و عرفان را برگزید. اشقری در دیوان خود اشاره روشنی به حیات مرفع گذشته خود دارد و میگوید: تجارت پیشه ما بود چندی، به هر جا بود از ما باربندی، تمامی هستی ما رفت برباد، نصیبم بینوایی بود او داد. اشقری بعد از شکست به خاطر دستیابی مجدد به تجارت پدری به هر کسبی دست می زند. چندین بار دکانی باز می کند و فروش شماری از متاعها را می آزماید، اما مبتنی به این باور مردم کاری که یک بار وارو نشد به سهولت راست نگردد، این مثل شامل حال اشقری می گردد. اشقری 5 سال تمام به حفظ سواد پرداخت و در سال 1293 اولین شعر خود را نوشت که سلسله این سرایش 70 سال ادامه یافت. شاعر ما در سال 1335 بعد از آزمون شماری از شغلها رو به صحافی آورد و در کوچه کتاب فروشی دکانکی باز کرد که بعدها جایگاه تجمع دوستان و حلقه رهروان شعر و ادب شد و خود شاعر نیز گشودن دوکان را بهانه‌ای به دیدار دوست می داند. شده عمری که سودایم به یوسف طلعتی باشد، سری بازار اگر دوکان نمی کردم چه می کردم؟ نویسنده افغان عبدالله وفا در مقاله می نویسد: صوفی اشقری دکان نسوار فروشی را که به سال 1309 هجری شمسی گشوده بود پس از 1 سال بست و خود عازم هندوستان شد. این دکان بی متای مادی و با متای معنوی وی همیشه محل مناقشه ماجراهای عشقی و ادبی بوده و ادب دوستان و هنرمندان خریدار متای کمیاب این دکان بودند. چنانچه خود در این مورد می گوید: سر این دکانک بی متا نیم هیچ لحظه‌ای بی بلا، به مثال دوله آسیا چو یکی رود دگری رسد. اشقری مدت 3 ماه در اجمیر، پشاور، دیلی و امرتسر به سیر و سیاحت پرداخت و دوباره به کابل آمد و از سال 1335 به بعد از شغل قبلی دست کشید و به سیر و سیاحت به بخارا، بدخشان، بلخ، ننگرهار، قندهار و هرات پرداخت که این موضوع در اشعارش نیز انعکاس یافته است. آرزویم بود که در حج روم، عازم بنگاله شدم حیف حیف. جناب وفا در مورد وجه تسمیه اشقری با حرف اول الف و یا عین می نویسد. می گویند غلام نبی در خردسالی نزد ملای مسجد می رفت و کتب دینی را فرا می گرفت. چون جسمن بزرگ و نیرومند بود و بر همه همسالان خیش در نیرومندی برتری داشت و همیش بر دیگران غالب می شد، ملای مسجد او را بنابر نیرومندی که داشت اشقر می گفت که با این نام آهسته آهسته در کوی و برزن نیز معروف شد. ولی شیوه نگارش کلمه اشقری در فرهنگ های لغات به الف یعنی اشقر درست است که معنی اسب را می دهد و یای نسبتی را بدان اضافه ساختند.
اما اشعری در تمام اشعار و نوشته هایش تخلص خود را به عین یعنی اشعری می نویسد و دلیل آن این است که او می خواهد کلمه عشق همان طور که از لحاظ کیفیت در سر تا سر وجودش ریشه دوانده، از نظر کمیت در ترکیب تخلص نیز باید دخالت داشته باشد. لذا با آوردن حرف عین در آغاز تخلص متیقن است که هر سه حرف کلمه عشق را تصاحب کرده است و گویا عشق از نظر عشقری در تار و پودش تنیده و در قلب و نامش خلیده است. به باور شماری از منتقدین ادبی، روی آوردن صوفی عشقری به شعر افزون بر قریه فطری زاده کچکاری روزگار نیز بوده است که صوفی درد و آلام خود را در قالب شعر با دیگران شریک می سازد و همین مسئله و استعمال کلمات و اصطلاحات مردمی و عامیانه در نظم و ریزکاری های ساده در عبارات که روزانه در گفتار مردم مورد استعمال داشت یکی از ویژگی های شعر صوفی عشقری بود. جا دارد اگر خانیم از کون خیالان، پیداست ز کرتی و لباس برکی من. وارستگی صوفی عشقری در شعر، چون مولانای بلخ که عشقری سخت گرویده ایشان نیز بود، لاقیدی به قانون کتابی عروض است و عشقری گاهی نخواست معنی و هدف را فدای قافیه سازد. عشقری مرد صاحب دل و جوینده رای وحدت بود. ابو طالب مظفری شاعر و نویسنده افغان می گوید و گمان من صوفی عشقری توانست از ترکیب لهجه مردم کابل با زبان ادبیات رسمی فارسی غزلش را رنگ بوی خاص اقلیمی ببخشد که خالی از تازگی و شیرینی نیست، کاری که در امثال و اقرانش دیده نمی شود. مظفری باور دارد که شعر صوفی عشقری شعر دری کابلی است، چون بسامد کلمات مهجور مورد استفاده در افغانستان در شعر ایشان خیلی بالا است. این حالت هرچند زبان شعر ایشان را خیلی ساده و گاه عامیانه می کند، اما اغلب باعث شیرینی کار می شود. ویژگی دیگر شعر صوفی عشقری از نگاه کاظمی بیان رندانه و گاه طنزآمیز است که این هم متأثر از زبان مردم است. مثلا می گوید تا بالا که می شوم به دکان و گمانم که کوه سالنگ است، و یا بروزی عید هم دکان صوفی عشقری باز است با امیدی که بیند بر سری بازار خوبان را. باور کاظمی در ارزیابی شعر عشقری این است که میگوید محیط زندگی شاعر یعنی شهر کابل و مردم آن در شعر عشقری حضور روشنی دارد و بسیاری از ضرب المثل ها، کنایه ها و آداب و رسوم مردم را در آثار او می توان دید. حتی ویژگی های زندگی و معیشت خود شاعر هم از لابلای شعرش حس می شود. مثلا آنجا که می گوید در میان لای و گل خیر است اگر نانم فتاد، بوتلی تیلم در این شام غریبان نشکند. کاظمی خاصیت شعر عشقری را بهره‌مندی خوب شاعر از زبان رایج زمان خودش می داند و می گوید کسی که بخواهد رد پای زبان مردم عصر در شعر آن دوره را بررسی کند، از شعر بسیاری دیگر از شاعران ما ناامید برخواهد گشت. ولی شعر صوفی عشقری را سرشار از اصلاحات، تعبیرات و واژگان محاوره و عامیانه خواهد یافت و این از جهت نزدیکی شعر با زبان مردم بسیار اهمیت دارد. شاید این در دید ادبای سنتی ما بسیار خوشایند نباشد، ولی برای کسی که با زبان شعر پیشروی امروز انس دارد بسیار جالب است. شاید این خصوصیات امروز در شعر بسیاری از شاعران دیده شود، ولی در عصر زندگی عشقری نبوده است و از این نظر عشقری را میتوان پیشگام نوی نوآوری زبانی دانست. صوفی غلام نبی عشقری در سال 1358 خورشیدی در سن 87 سالگی در کابل از دنیا رفت و در گورستان شهدای صالحین کابل به خاک سپرده شد. خداوند بیامرزدش که فرهنگی مردم پسند بود. شنونده های محترم، در مورد آزاده مرد ادب و صوفی وارسته غلام نبی عشقری همینها را داشتیم که دمی با شما در میان گذاشتیم. با خوانش پارچه شعری از ایشان با صدای منیژه دیوه پنجره برنامه هفت شعر عشق را می بندیم. در پناه یکتا باشید.
مزرعه یأس بی ثمر نبود، آه امید بی اثر نبود. مکن از من سراغ اهل جهان، خانه من در این گذر نبود. خوانده باشی اگر تو ابجد عشق، حاجت کنز و مختصر نبود. ننگ دارد ز پای تابوتم، یا که آن شوخ من خبر نبود. بخت خوابیده ام نشد بیدار، بخت خوابیده ام نشد بیدار. شب ما را مگر سحر نبود. حرف خود را ز من مکن پنهان، عشقری شخص پرده در نبود.
از هفت تا هفت، هفت روزه هفته.